أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد الزهاره الطاهر. فقد علم مما ذكره ومما ذكرنا أن الماهية متحدة مع الوجود في الواقع نوعا من الاتحاد، والعقل إذا حل لهما إلى شيئين حكما بتقدم أحدهما بحسب الواقع وهو الوجود، لأنه الأصل في أن يكون حقيقة صادرة عن المادة، والماهية متحدة محمولة عليه، لكن في مكتبة هويته وذاته لا كالعرض، عبارت عرضی نباشید، لا كالعرض عرض الله. فب تقدم آخر به حسب ذهن و هی الماهیه، لأنها الاصل فی الاحکام ذهنیه، و هذا تقدم اما فی الوجود کما ستعلمه او لیس فی الوجود فرد ما. در جواب شبهه شیخ اشراق در اتصاف وجود ماهیت که مبحث اتصاف وجود ماهیت ذهنی را با خارج خلط کردن، ایشون یه جواب نقضی دادن و یک جواب حلی. جواب حلی ایشون که ابتدا ناظر به کلام جناب محقق طوسی بود و در زیل هم متن فرمایش ایشون رو نقل کردن که عرض شد این کلام جناب محقق طوسی رضوان الله علیه در تشریح و تبیین وجود و ماهیت و جایگاه اونها کلام بسیار مهم و متقن و راگشاد. الان مرحوم سلون و تعلیه می فرمایند که از اون چی که از مرحوم محقق طوسی نقل کردیم و اون چی که ما گفتیم در جواب این شبهه دانسته می شود به این که ما در خارج دو جل که نداریم، یک جل روی وجود رفته باشه، یک جل روی ماهیت. اون چی در خارج است همون ماهیت موجود است به یک جل و این جل روی وجود رفته. این دو چیز بودن، این در تحلیل ذهنی ماست. در ذهن دو چیز تحلیل میکنیم، یکی وجود است و یکی ماهیت و هویت. و الا این خلط باید، چون اصرار دارن روی مطلب که بین مسئله خارجی و واقعی و بین مسئله ذهنی اینا خلط نشه، اینا که از هم دیگه جدا بشه مطلب معلومه، هم ماهیت معلوم میشه، هم وجود، هم کثرت تبیین میشه، هم وحدت. بفرماد فقط علم من ما ذکره او از جناب محقق طوسی و من ما ذکر ناهم این که ان الماهیت متحدتون مع الوجود فی الواقع، در خارج یک جهلت جهل روی وجود اومده. البته این وجود حد داره، یعنی وجودی که در خارج هست وجود غیر متناهی که نیست، این وجود حد داره. ان الماهیت متحدتون مع الوجود فی الواقع، حال چه نحو اتحاد؟ چون فرمان الان وارد این انهای اتحاد نمیشیم، نوعاً من الاتحاد، این نوع از اتحاد اینا با هم دارن، تا در بحث‌های آینده معلوم بشه که چه نحو اتحاد بین وجود و ماهیت هست. خب این متحدتون مع الوجود فی الواقع، یعنی فی الخارج، در خارج در واقع، چون این گاهی فل مثلا میگیم در وجود، یعنی وجود خارجی، گاهی فل اعیان، گاهی عنوان واقع را برای خارج میاره. خب این در واقع والعقل، یعنی در مقام ذهن و مقام تصور. والعقل اذا حللهما، عقل وقتی وجود و ماهیت را تحلیل میکنه، اذا حللهما الى شیئین، به دو شیء تحلیل میکنه، حکم عقل به تقدم احدهما به حسب الواقع و هو الوجود، بعد میفرماد و خط بعد و به تقدم آخر به حسب ذهن و یلماهیه. در تحلیل عقلی وقتی که وجود ماهیت رو دو چیز جدای از هم تصور میکنیم و عقل اینها رو تحلیل میکنه، حکم میکنه به تقدم یکی از این دو به حسب خارج، به حسب واقع، و اون وجود است که وجود مقدم است. برای این که لأنه الاصل فی ان یکون حقیقتا صادرتا عن المبدا، اون چه که از مبدا صادر شده وجود است، اون چه که اصل است وجود است، اون چه که تحقق دارد وجود است، پس وجود تقدم دارد بر ماهیت. حالا اگرچه در موطن ذهن که اونجا جای سلطنت ماهیت است، ولی الان عقل در مقام تحلیل که دو شیء قرار داده، این حکم رو عقل میکنه که وجود اصل است و تقدم داره. این اصل است نه به اون معنای اصل در تحقق است، بلکه به این معنای که اون چه که هست اوست. اون بحث تحقق در خارج حرفیست بعد از این. وجود اصل است، وجود مقدم است، برای اینکه اگر این وجود نباشد اصلا حرف از ماهیتی مطرح نیست. حکم به تقدم احدهما به حسب الواقع و هو الوجود. برای چرا؟ برای اینکه لأن الوجود الاصل فی ان یکون حقیقتا صادرتا عن المبدا، این از این طرف، و الماهیتا متحدتا محمولتا علیه، ماهیت متحد است محمولتا علی الوجود. این اتحاد اینجا و محمولت علیه همون عبارت دیگری است که دوان می فرماد ماهیت فانیتون فی الوجود، به این عنوان مطرح میکنن. منظور از این اتحاد یعنی فانیتون فی الوجود. خب لکن فی مرتبت هویتهی و ذاتهی لکل عرض الله، بله ماهیت که متحد با وجود است حمل میشود بر او، نه اونجوری که عرض نسبت به موضوع هست، اونجور نه، لکن فی مرتبت هویتهی و ذاتهی لکل عرض الله. لکن فی مرتبت هویتهی و ذاتهی، عبارت رو من جو تصدیق کردم. البته بعضی از نسخه هم داره لکن فی مرتبت هویت و ذات، عارف جو باشه، ولی من جو سعی کردم نسخه رو فی مرتبت هویت هی و ذات هی این جو باشه عبارت بکنم. خب این حکم عقل این یک بار اینجا، و همینطور حکم عقل به تقدم آخر، حکم تقدم دیگری میکند اونجا به حسب زه به هیل ماهیت. عقل حکم میکنه به تقدم ماهیت در مرتبه به حسب زه. چرا؟ لأنها الاصل و فعل ارکان ذهنیه، چون در ارکان ذهنی موطن تقرر ماهیت ذهن است، از مقولات ثانی است. و دیروز عرض کردیم در نوبت قبل، هر چیزی در موطن خود سلطنت دارد، وقتی از موطن خود دور شد به غربت می افتد. ماهیت در موطن ذهن که موطن تقرر اوست، اونجا سلطنت دارد. لأنها الاصل فی احکام ذهن و هذا تقدم. حالا این چه نوع تقدمی است که ماهیت بر وجود دارد؟ و هذا تقدم اما بالوجود کما ستعلمه، یا تقدم بالوجود است او لیس بالوجود، یا نه اینجور نیست بل بالماهیه، یعنی تقدم بالماهیه. و سیجی و انها هنا تقدمن غیر الخمسه المشهوره، چون مستحضری در بحث تقدم و تأخر، اونجا اونجا که قدما پنج قسم قائل بودن، بعد دیگران این تقدم و تأخر رو تا به هشت قسم رسوندن، یه قسمی که خود مرحوم صدر المتعالین ابداع نمودن هم تقدم و تأخر به تجاوز است، که ایشون همین رو الان اینجا خواهد فرمود. او لیس بالوجود بل بالماهیه و سیجی، و البته این رو همی که در بحث آینده میگیم که انها اونا تقدمن، یعنی یک تقدم و تأخر غیر از اون پنجتای مشهور قدما است. و هو تقدم به اعتبار نفس تجوهر و حقیقه، یعنی لحاظ خود ماهیه، که تقدم ماهیت جنس علا ماهیت نوع بلا اعتبار وجود. این بحث تقدم و تأخر و سیر تطوراتی اون رو به نحو اعلا و اشرف در نقطه 14 هزار این نقطه از استاد تبین فرمودن، که برای یادآوری مطالعتون. خب، که تقدم ماهیت الجنس علا ماهیت نوع بلا اعتبار الوجود، که این تقدم در وعای تصور و ذهن است، که در ذهن ما میگیم ماهیت جنس بر ماهیت نوع تقدم دارن، که این تقدم تأخر به تجاوز که به نفس ماهیت است. و بالجمله مغایر رسول ماهیت للوجود و اتصافها بهی امرون عقلیان انما یکون و فیزن لا بالخارج. خلاصه جواب شیخ اشراف اینه که مغایرت ماهیت با وجود و اتصاف ماهیت به وجود، این مغایرت و این اتصاف یه امر عقلیست، که این در موطن ذهن است نه در خارج، که شما به این احکام خارج را با این حرفی که مربوط به ذهن است با هم خلق کنید. انما یکونو فی الذهن لا فی الخارج. و این کانت فی الذهن ایضا غیر منفکت عن الوجود، ولی اگرچه در ذهن هم اینها از وجود منفک نیستن، یعنی اگر ما میگوییم در ذهن، نه اینکه جدای از وجودن، وجود رو مراتبیست، وجود ذهنی وجود خارجی این هست. و این کانت فی الذهن ایضاً غیر منفکت عن الوجود اذ الکون فی العقل ایضاً وجود عقلی کما ان الکون فی الخارج وجود خارجی یا لکن العقل من شأنه ان یأخذ الماهیت وحدها من غیر ملاحظة شیء من الوجودین الخارجی و ذهنی معها و یصفها به. بله، این از ویژگی و خصوصیت عقل است، از شأنیت عقل است که ماهیت را به تنهایی بدون ملاحظه شیئی که وجود خارجی یا وجود ذهنی، این را ملاحظه می کند و ماهیت را متصف به وجود می داند. که ایشون الان میخوام بفرمان اون جایی هم که در ماهیتی که در ذهن است اونجا هم جدای از وجود نیست، یعنی ماهیت یا در ذهن است که با وجود ذهنی غیر قابل انتقاد یا در خارج است که با وجود خارجی غیر قابل انتقاد است. اما این که عقل او را میتونه جدا ملاحظه کنه، این فقط در موطن ذهنش هست که میتونه اون رو جدا، ولی در خارج اصلا به هیچ نفع قابل انتقاد نیست. خب فهم گلت هذه الملاحظه ايضا نهو من انحاء الوجود الماهيه فالماهيه وكيفه تتصف بهذا النوع من الوجود او بالمطلق الشامل له مع مراعات قاعده الفرعيه في الاتصال. حالا کسی بیاد این حرف رو مطرح کنه که تخلیه ماهیت از وجود عین تخلیه است، یعنی ماهیت رو که بخوایم از وجود جدا کنیم این ملاحظه عین وجود دادن اوست. خب این اگر چه این ملاحظه، یعنی ملاحظه که الان اونجا گفتیم شأن عقل این است که ماهیت را بدون وجود به تنهایی ملاحظه میکنه، الان نشون فرمود که این ملاحظه یک نوعی از وجود ماهیت است. وقتی ماهیت وجود برای اون مطرح بود، همون حرف قبلی هست که قاعده فرعی هست، این ماهیت که در همون بحث قبلی که قاعده فرعی رو مطرح کردن، هذه الملاحظه ايضا نهو من انحاء وجود الماهيه، که شما خود تخلیه کنید ماهیت رو از وجود، این عین تخلیه ماهیت به وجود است. فالماهیتو کیفت تصف و هازن نه من الوجود، ماهیت چگونه متصف می شود به این نهر از وجود، این یک نهر خاصی، او بالمطلق، یعنی به مطلق وجود که شامل او می شود، با اینکه مع مراعات قاعدت الفرعیت الاتصال، قاعده فرعیه که می گوید اگر بناس مثلا ماهیت متصف به وجود بشود، این باید ثبوت این شی فرع بر ثبوت مثبت الله هست، باید یک ثبوتی یک وجودی داشته باشد قبل از آن. خب اون قاعده همینجا الان شامل میشه، یعنی همین حرفی قبلا زدیم دیگه تکرارشون نکردن، چون بعضی قاعده فرعیه رو قبلاشون مطرح کردن و مفصل جواب دادن. ایشون میفرمان اگر کسی این حرف رو باز اینجا مطرح کنن که ملاحظه ماهیت به تنهایی که بدون وجود نخواهد بود، الکلام حرف همون است که اونجا در قاعده فرعیه گفتیم. این قاعده فرعیه که خود شیخ اشراق در اون سال شبه قبلی فرمودن. مرحوم صدر المرسلین اینجا یه جواب ابتدایی میگن که این جواب حالا پیچ در پیچی است که حالا بالاخره جواب میدن، بعد وارد اون جواب اصلی خودشون میشن. جوابی که اول میدن این است که مسلمان قلنا هذه الملاحظه لها اعتباران، برای این ملاحظه دو اعتبار است، یکی این که احدهما اعتبار و کونها تخلیت الماهیت فی ذاتها ان جمیع انها الوجود، و ثانیه ما اعتبار و کونه ها نهبن من انها الوجود. خب این اعتبار اول که ماهیت اعتبار و کونه ها تخلیت الماهیت از ذات ها، یعنی هیچ نهبی از انهای وجود برای اون نباشه، تخلیه همه انهای وجود. و دوم اعتبار کونه ها نهبا من انها الوجود، یک نهبی از انهای وجود رو از او تخلیه بکنید. الماهیتو به احد الاعتبارین، یعنی اعتبار دوم که نهبی از انهای وجود را از او جدا کنیم، الماهیتو به احد اعتبارین موصوفتون بالوجود، موصوف میشه به وجود. و بالآخر که به لحاظ اول بوده باشه، اعتبار اول که گفتیم کونها تخلیت الماهیه فی ذاتها هم جمیعا های وجود، و بالآخر مخلوطتون به وجود منتها غیر و موصوفتن به. خب این فرق روشون ابتدا هم گذاشتن که وقتی شما این حرف رو میزنید باید این دو اعتبار رو در نظر بگیرید. این دو اعتبار هست، این به یک، یعنی حرف رو یکاسه نمیشه مطرح کرد، این دو اعتبار رو در نظر بگیرید. خب این خیلی الان جواب خاصی نیست، یعنی فقط ایشون میخوام بگن این دو تا اعتبار این اینجوری اون. اما ایشون الان میفرمایند که حالا به لحاظ اعتبار دومی که گفتیم موصوف به وجود است، در اون اعتبار موصوف به وجود نیست مانند اونها، ایشون فرماد اون جواب اصلی ما که یادمون نرفته، الا ان لنا منظور از اون انهاز تجشم، این تجشمی که اینجا مطرح است ما مندوهه داریم، مندوهه داریم یعنی ما وسعت داریم، را برای ما عرصه برای ما وازه، در تنگنا نیستیم که حتما این رو بپذیریم. ما مندوهه داریم، ما مبنایی داریم که قبلا هم گفتیم الان هم اینجا مطرح میکنیم که نیازی به اینکه خودمون رو در این تجشم و تنگنا قرار بدیم نداریم. و اون چیه؟ و اون حتی قبلا گفتیم اصلا اینجا بحث وجود و ماهیت، اینجا حرف در کانه ناقصه نیست، حرف در کانه تامه است. قبلا هم همین حرف رو زدیم، قاعده فرعیه در کانه ناقصه جاری است نه در کانه تامه. در کانه تامه اصلا تخصصا این قاعده جاری نیست. در بحث وجود و ماهیت که محل بحثه، اینجا کانه تامه است و مفاد کانه تامه است و همون حلیت بسیطه است، ثبوت و شیء است، نه مفاد کانه ناقصه که ثبوت و شیء امل شیء بوده باشه. اون قاعده فرعیه رو ما تخصصا گفتیم اینجا جاری نیست، نه اینکه مثل بعضی از آقایون گفتن تخصیص بزنیم، مثل فخر رازی، مثل بعضی از آقایون اومدن قاعده رو، مثل محقق دوانی اومدن قاعده فرعیه رو توش دست بذاریم تغییر بدیم. سه نظریه اونجا مطرح رو در جواب این چون فرمان اصلا اینجا بحث داریم نیست. الا ان لنا مندوهتون انهاز تجشم حیثو قررنا ان الوجود نفس و ثبوت الماهیت است، نه ثبوت و شیء لشیء. این تغییر شد که ان الوجود نفس و ثبوت الماهیت، لا ثبوت شیء للماهیت که مفاد کانه ناقصه بوده باشه. چون این بحث در مفاد کانه تام است، فلا مجال للفرعیت هاونا. این فلا مجاله یعنی اصلا تخصصا خارجه این، نه اینکه تخصیص بزنیم، یعنی مجالی برای طرح قاعده باشد ما بیم تخصیص بزنیم، نه تخصصا خارجه. فلا مجال للفرعیت هاونا و کان اطلاق و لفظ الاتصاف علی ارتباط الذی یکون بین الماهیت و الوجود من باب توسع او الاشتراق. دیگر اینکه اصلا لفظ اتصاف را که ما اینجا اطلاق میکنیم، اتصاف وجود به ماهیت، اصلا این اتصاف نیمه توسع در تعبیره، این اتصاف رو نباید که رتون فیا خالدون رفت. و کان اطلاق لفظ اتصاف بر ارتباطی که بین وجود و ماهیت است، این اطلاق از باب توسع است، از باب مجاز است، یا از باب اشتراک لفظی است. برای اینکه فانه اون اتصاف لیس که اطلاقه علی ارتباط الذی بین الموضوع و سایر الاعراض و الاحوال است، یعنی اون اتصافی که در ارتباط بین موضوع و سایر اعراض اطلاق می شود اون اتصاف اینجا نیست که این آقایان این لفظ اتصاف رو اینجا شنیدن، اون اتصاف بین موضوع و اعراض رو در اونجا می دونستن گفتن این اتصاف هم همون اتصافه. نه، اصلا اتصاف اینجا توسط در تعبیره کان اطلاق و لفظ الاتصاف الارتباط الذی یکون بین الماهیت و الوجود من باب توسع و الاشتراک فانه لیس که اطلاقه، یعنی اطلاق اتصاف الارتباط الذی بین الموضوع و سایر الاعراض و الاحوال است، بل اتصافها بالوجود من قبیل اتصاف البساید بالذاتیات لاتحادها بهی. عبارت جو بگه گرد تسلیب فرمونی لاتحادها بهی. می فرماد اتصاف ماهیت به وجود، بل اتصافها بالوجود که اتصاف ماهیت به وجود است که گفتیم از باب توسع در تعبیره، این اتصاف از قبیل اتصاف اعراض با موضوعشون نیست بلکه از قبیل اتصاف بساطت است به ذاتیات. حالا خود این هم باز توسع در تعبیره، چون اتصاف بساطت به ذاتیات وقتی میگیم بساطت دیگه ذاتیاتشون چی هست که جدا باشن، اینم باز یعنی به یک نحوی به یک زحمتی باید اونجا این رو هم بکنیم به یک معنایی. یه خلاصه میخوام بفرمام اتصاف ماهیت به وجود اگر بخواد برای او یک نظیری بیاریم از این قبیله نه از اون قبیل، بل اتصاف مقابل وجود اتصاف ماهیت به وجود من قبیل اتصاف البساطت است به ذاتیات. چرا؟ لاتحادها بهی، اتحاد ماهیت به وجود. خب این جواب شبهه اول در این بحث اینجا. و منها شبهه دیگری که مطرح کردن این است که ان الوجود لو کان فی الاعیان لکان قائما بالماهیت فقیامه اما بالماهیت الموجوده فیلزم وجودها قبل وجودها او بالماهیت المعدومه فیلزم اجتماع النقیضین او بالماهیت المجرده عن الوجود والعدم فیلزم ارتفاع النقیضین. شبه دیگر شیخ اشراف که این هم در تلبیهات نقل کردن این است که اگر وجود در خارج یافت شود خب قائم به ماهیت خواهد بود و حال اون که قیام وجود به ماهیت محال است، زیرا برای این سه فرض تصور می شود که هر سه فرض هم باطل است. فرض اول این که قیام وجود به ماهیت موجوده باشد یا قیام وجود به ماهیت معدومه باشد یا قیام وجود به ماهیت خالی از وجود عدم، یعنی بالاخره ماهیت یا به شرط شی است یا به شرط لات یا لا به شرط، هر کدوم از اینا معذور خاص خودش رو داره. چون این اقسام اسرها باطل است، پس این که بگیم وجود در خارج یافت می شود و قائم به ماهیت است باطل خواهد بود. ان الوجود لو کان فی الاعیان این مقدم، اگر وجود در خارج یافت شود لکان قائما بالماهیت به قیام و ماهیت. خب فقیامه قیام وجود به ماهیت کدوم ماهیت؟ اما به ماهیت الموجوده است، یعنی ماهیت موجود، ماهیتی که هست بعد این وجود قائم به او شده، و پیلزم وجود ماهیت قبل وجود ها، و حالی که شما به نظر شما وجود ماهیت از وجود است، حالا ماهیت قبل از این که در خارج وجود به او قائم بشه وجود دارد، پس لازمش این است که وجود ماهیت قبل از وجود ماهیت اینم که باطل، یا به ماهیت معدومه است فیلزم و اجتماع و نقیزین، چطور اتصاف عدم به وجود، خب این دو نقیز همون دیگه، ماهیت معدومه بعد قیام وجود به ماهیت معدومه، اجتماع نقیزین وجود و عدم، یا به ماهیت مجرده از وجود و عدم، یعنی ماهیت لابشت، او بالماهیت المجردت عن الوجود والعدم، و فیلزم یلزم ارتفاع نقیزین، چیزی داریم که نه وجود است نه عدم. وقتی این ستا باطل بود پس مقدم باطل است که وجود در خارج یافت نمی شود. این شبهه است که ایشون مطرح کردن، حالا جوابی که ایشون می فرماید این جواب می‌دونه برای کلیسیم. الحمدلله رب العالمین.